بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدمه کوتاهی عرض کنم بعد بپردازیم به این رساله. عرض شد که اولا این رسائل 7 رساله است که 4 تاش در توحید، 3 تاش در مورد انسانه. این 4 تایی که در توحید، یکیش رسالت توحیده که اولین رساله است، یکمی اولش میاد، یه رسالهش در اسماء الهیه، رساله دیگه در افعال الهیه، رساله بعدی هم در وسائط بین الله و بین الناس که مطالبش خصوصا رساله 3 و 4 بسیار مطالب بلند و کاربردی و عرض که پاسخ بسیاری از سوالاتیه که برای ما هست. عرض شد که 5 و 6 و 7 هم انسانه، انسان قبل از دنیا، انسان فت دنیا و انسان بعد از دنیا که اینا به عنوان رساله به نام کتاب الانسان چاپ شده. البته در ایران فقط یه دور اون اوایل چاپ شده، 7 تاش با هم دیگه، الان فقط 4 تاش به این شکل عرض شد که توسط همین انتشارات اسلامی چاپ شده. این راجع به کتاب، این کتاب قبل از المیزان تو اون دوره‌ای نوشته شده که حضرت علامه در تبریز بودن. خودشون فرمودن که من می‌خواستم تفسیر قرآن بنویسم، عظمت قرآن منو گرفت، نتونستم، بعد این رسائل رو نوشته. اگر کسی با اینا آشنا باشه، با المیزان هم آشنا باشه، می‌فهمه که این 7 رساله اساره المیزانه. یعنی کسی اگه با اینا آشنا باشه به طور کامل با مبانی کتاب شریف المیزان آشناست. این مقدمه ای که قبل از شروع باید بدونیم تا بفهمیم که اهمیت اینا چقدر بالاست. حالا میفرماید که رسالت و توحید. رساله اول توحید، هو الله عز اسمه رسالتون فی توحید و هی رسالت الاولا من کتاب توحید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على اولیاء المقربین محمد و آله الطاهرین. از این اول کتاب تا آخر تکلیف ما رو روشن کرده. ان فی الوجود موجودا واحدا واجب الوجود مستجمعا لجمیع صفات الکمال. در عالم وجود یک موجود بیشتر نیست که این یک موجود اولا واجب الوجود است، یعنی وجودش ممکن نیست. ما هم موجودیم ولی وجود ما از خود ما نیست، از ذاتمون نمیجوشه، وجودمون رو از خارج میگیریم، ما موجود شدیم، موجود نبودیم. این موجود واجب الوجوده، یعنی ذاتن وجود ازش میجوشه، و مستجمع جمیع صفات کماله، یعنی هر صفت کمالی که در عالم هست این موجود واجب الوجود اون صفت کمالی رو داراست. پس این دو تا مسئله که باید ثابت بشه، 3 تا میشه البته، واحده، وجودش ذاتیه و مستجمع جمعی استفاده کم. اقول و قد اقام علا وجودهی و صفاتهی الملیون من المسلمین و غیرهم براهینن حجتن تامتن معروفن. برهانهای زیادی رو مسلمانان و غیر مسلمانانی که اهل کتاب هستن ذکر کردن، و نحن نثبت و هاهنا مبلغ فهمنا من حقیقت حاضل معنا الا فصول. ما به میزانی که در عهده ماست در چند فصل به این مطلب میپردازیم. حالا دقت بفهمید چجوری قدم به قدم این بحث جلو میره. فصل اول، قول و سوفسطائیه و الفلاسفه. اینجا حضرت علامه همون کاری که در بدایه و نهایه کردن میفرمایند، یعنی میخوان با همین قدم اول نظر صوفیست رو اینجا باطل کنه. لیتعمل فیما یقوله صوفستایی، میگه باید تعمل بشه در اون چه که صوفیست ها میگوین. من ان العالم موهومون، اینا میگه عالم موهومه، یعنی کل ما فل کونه وهمون و خیال، کل ما فل کونه وهمون و خیال، همه این چیزایی که شما میبینید خیالاتی بیش نیست. فما یقوله الفیلسوف، از این طرف فیلسوف میگه که من ثبوت الحقائق فی الخارج، میگه آنچه که در خارج هست باطل نیست، حقیقتی هست. و حاضل معنا و اندم یکن لهو تفسیرون و بیانون تام، گرچه نمیشه تفسیرش کرد که حالا میگیم چرا، غیر انا ندری ما نقوله و ما یقول. ولی ما میفهمیم که هر دو طرف چی میگن. او میگه یه حقیقتی هست، او میگه حقیقتی در کار نیست، همش وهم و خیال. فمرادنا من لفظ الاصیل والواقع و ما فی الواقع والحقیقه والوجود و منشاء الاثار هو الذی نسبته فی قباله، نسبته فی قباله. پس اگه ما به بیانات مختلف در زبانهای مختلف میگیم اصیل، میگن اونی که اصیله وجوده، اصیل واقع میگید واقعیت، اصیل واقع، ما فی الواقع حقیقت، وجود منشأ آثار، این همه یه چیزه. وجود همون منشأ آثاره، منشأ آثار همون اصیله، اصیل همون میگه یه واقعیتی در خارج هست دیگه، اون واقعیت همون وجوده، اون وجود همون واقعیته، اون واقعیت همونه. به هر زبانی میخواین تعبیر کنین، بحث لغت نیست. چه بگین وجود، چه بگین اصیل، چه بگین واقعیت، چه بگین ما فی الواقع، این همه است. حالا اینجا یه داستانی هست که خیلی این مطلب عمیق بحث ما رو روشن می‌کنه. این یه موجود بیشتر نیست در عالم. الان ثابت می‌کنیم که یکی، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا. الان ثابت می‌کنیم که یکی. شما هر چی می‌خواید اسمشو بذارید. یه وجود در عالم هست، شما بهش بگین خدا. فیلسوف میگه یه وجود هست، صوفیست میگه اصلا هیچی در خارج، اصلا حقیقتی نیست، شما خود شما موهومی، چه برسه به ادراکاتشون. شمایی که الان اینجا نشستین خودتون صاحب ادراک میدین، میگین مثلا اینجا کتابخانه است، الان این لامپ روشنه، روشنایی رو شما احساس میکنین دیگه. اون میگه خود شما هم موهومی، چه برسه به ادراکاتشون. همینطوره، یکی بیشتر نیست. فیلسوف مادی ما اصلا نداره. فیلسوف یعنی اون کسی که داره حقیقت رو بیان میکنه. فیلسوف کسیه که موضوع بحثش وجوده. فیلسوف کسیه که به وجود اعتقاد داره و آثار وجود رو بیان میکنه. اون ما بهش فلسفه نمیگیم. بحث فلسفه اسلامی وجوده، فلسفه غرب اصلا به این مرحله نمیرسه تو مباحثش، اونا به این مرحله نمیرسن. این بحث فلسفه الهیه، بحث حکمت متعالی است. حالا ملاحظه فهمید، تقی ارانی عرض شود که یک کسی است که مبانی مارکس و انگلس رو از خودشون بهتر بیان میکرد، فیزیکدان هم بود، یه سری اصطلاحات هم ساخته بود. این رفت خدمت علامه طباطبایی، ایشون فرموده بود که شما قبول دارید که مثلا درخت هست، هست بالاخره یا نیست؟ خب هست دیگه. مثلا واقعا قبول داری که بالاخره درخت هست، دیوار هست، آسمان هست، زمین هست؟ تو قبول داری که شما خودت هستی، شما هستی یا نیستی؟ تو خب بله دیگه من هستم، قبول. گفته بود خب شما هستی داری یا هستی هستی؟ شما وقتی یه قضیه حملیه میسازین، شما وقتی میگید من عالم هستم، من که من منم، یه صفتی بر من هم شده به نام علم. شما وقتی میگید هوا گرم است، تو قضیه حملیه موضوع محمول دوتا، گرما یه چیزه، هوا یه چیز دیگه است. منتها اینجا مصداقاشون یکی شده، اینجا هوا و گرم مصداقا یکی شدن، اما مفهوما دوتا چیزن. هوا که گرما نیستش که، هوا هواست، منتها اینجا متصف شده به صفت گرم بودن. شما وقتی میگید من واقعیت دارم، من منم که واقعیت دارم، یعنی یه خصوصیتی به نام واقعیت را دارم، اما من خود واقعیت که نیستم، که من واقعیت دار هستم، من خود وجود که نیستم، من وجود دارم. شما وقتی میگید من وجود دارم، من خود وجودم، یا من وجود را دارم، وجود یه چیزیست خارج از ذات من که من اونو دارم. حالا میگه آقا فرمود که قبول داری تو واقعیت داری؟ گفت بله، چون اینه که انسان نمیتونه انکار کنه که شما منکر هستین، شما هستی را با تمام سلولای وجودتون احساس میکنید. غیر از اینه هستی یعنی چی؟ یعنی همونی که شما احساسش میکنید. گفت قبول داری که تو واقعیت داری؟ گفت بله. گفت تو خود واقعیتی یا واقعیت داری؟ گفت نه، من واقعیت دارم. گفت اون واقعیت رو ما بهش میگیم خدا. حالا برو برهان درست. میگه رفت که جواب بیاره دیگه، نه بحث لفظ که نداریم، که یه واقعیتی هست که ما با تمام وجودمون رو احساس میکنیم. اولین قضیه که ما ادراک کردیم چیه؟ که به دنیا آمدیم. اولین چیزی که ما احساس کردیم هستی خودمونه. ما فهمیدیم که هستی، اینو احساس کردیم. منتها شما وقتی وارد اتاق میشین میگین اتاق گرم است، اول چی رو احساس میکنید؟ گرما رو. بعد از اینکه گرما رو احساس کردین، گرما رو به اتاق نسبت میدین. یعنی نسبت دادن گرما به اتاق مؤخر از خود گرماست. اول شما گرما رو احساس میکنید، بعد به اتاق نسبتش میدید، میگید هوا گرم است، اتاق گرم است. ما وقتی به دنیا اومدیم این قضیه رو احساسش کردیم که من هستم، هستی خودمون رو احساس کردیم، ادراک کردیم. یه فیلم خیلی زیرکانه ساختن، فیلم ماتریکس، فیلم خیلی عجیبیه. اون در صدد بیان همین مطلبه که تمام این حقایقی که شما در خارج میبینی اینا موهومه. خیلی زیبایی مطلب رو به تصویر کشیدن. اینا همه موهومه. میگه که خب پس اینا که میخوریم، اینا که میگه، اینا همه مثلا پالسای الکتریکی مغزه دیگه. مغزه که مزه رو تشخیص میده. حالا اگه تو اینو گمراهش کنی بدون اینکه اون مزه واقعی رو بچشی تشخیص میده دیگه. ما مثلا تو خواب هیچی نمیخوریم ولی واقعا لذت میبریم. تو خواب داریم یه چیزی میخوریم واقعا داریم لذت میبریم ولی هیچی نیست. اولا از هیچ لذتش که دروغ نیست که واقعیه. بعد بیدار میشیم میبینیم خواب بودیم. ولی همونجا هم توی همون فیلم هم یه چیزی حقیقت داره. اون که حقیقت داره چیه؟ خودشه. خودش موهوم نیست. گرچه لباسش موهومه، آرایش موی سرش موهومه، دنیای خارجش هم همش موهومه، ولی خودش موهوم نیست. خودش حقیقت داره. اینجا هم شما ممکنه بگید آقا اینا همه یه تصوراته، موهوماته، ساخته های مثلا مغز، پالسای الکتریکی. اما خود انسان خودشو دلوجدان ادراک میکنه دیگه. قضیه شرطیه و حملیه نیست، برهان فلسفی و دستور دینی و روایت از پیامبر نیست. خودش داره خودشو درک میکنه. من الان خودم پیش خودم نشستم، ممکنه شما موهوم باشین، یه تصویر باشه که من به شکل شما میبینم، اما خودم که موهوم نیستم که. این قضیه ای که نمیشه ردش کرد، درست؟ حالا این یه قضیه عقلیه که انسان هرگاه مقید رو درک میکنه اول مطلق رو درک میکنه. شما وقتی میگید من هستم، اول هستی را احساس کردین، بعدن این هستی را به خودتون نسبت دادین. درست میگم یا اشتباه میکنم؟ اول هستی رو احساس کردین، بعدن مضاف الیه رو احساس کردین. وقتی میگین هستی من، اول هستی رو احساس کردین، منتها در لباس خودتون احساس کردین. پس شما اول، حالا بگین هستی، بگین موجود، بگین وجود، بگین واقعیت، شما اول واقعیت رو ادراکش کردین با تمام حقیقت جانتون، بعدن این واقعیت رو به خودتون نسبت دادین، میگین من واقعی هستم، من که موهوم نیستم که، من واقعیم. پس شما اصل واقعیت رو درک کردین. این نه قابل اثبات نه قابل انکار. قابل انکار نیست چون خودم دارم فی نفس بلوجدان درکش میکنم. قابل اثبات هم نیست. چرا؟ چون از لحاظ فلسفی و ریاضی اثبات هر قضیه‌ای احتیاج به دو تا قضیه قبل داره. مثلا این مثالی که تو کتاب منطق میزنن، میگن آقا جیوه هادی برق هست یا نیست؟ میگن جیوه هادی برقه. چرا؟ چون جیوه فلزه و هر فلزی هادیه. حالا یکی ممکنه بگه از کجا میگی جیوه فلزه؟ از کجا میگی هر فلزی هادیه؟ میگه اینم دلیل داریم. دو تا قضیه دیگه میسازه. میگه فلزات این خصوصیاتو دارن، این خصوصیات در جیوه هست، پس جیوه فلز است. میگیم از کجا میگی اینا خصوصیات فلزه؟ این باید دوباره یه قضیه دیگه بسازه که از اون قبلی روشن‌تر باشه، تا به جایی برسه که روشن این قضیه در نزد انسان بدیهی باشه. یعنی انسان احتیاج به اثبات براش نداشته باشه. اگه به یه نقطه ختم نشه میشه تسلسل، بعد تا بی‌نهایت برین اینم محاله. به یه نقطه‌ای میرسه، به قضایایی میرسه که این قضایا اثبات نمیخواد. به اینا میگن اولیات یا بدیهیات، یا قضا یا قیاسات ها معها. این قضایا اثبات نمیخواد، درست؟ ابده بدیهیات وجوده. از وجود بدیهی‌تر شما چیزی نداری. و اولین قضیه‌ای که شما احساسش کردید وجوده. اولین حقیقتی که ما احساسش کردیم وجوده. بعدن دومین قضیه که احساس کردیم وجود منه، وجود مقیده. پس ما اول وجود مطلقه. چون وجود ابده بدیهیاته، بدیهی در از وجود چیزی نیست که ما وجود رو به او اثبات کنیم. پس وجود قابل اثبات نیست، قابل انکار هم نیست، چون وجدانیه. پس شما وجود مطلق را احساسش کردیم. ایشون هم میفرماید که فحیث ان الوجود حقیقت اصیله، وجود میشه یه حقیقت اصیل، غیر از این حقیقت هم دیگه چیزی در کار نیست. اینجا رو خوب دقت بفرمایید. اینجا ریشه کار ماست ها. تا آخر این رساله ما اینجا باید بحث رو روشن کنیم و علی گیر میکنیم. حالا وجود رو قبول کردیم، غیر وجود هست یا نیست؟ آیا یه وجوده یا دوتاست؟ میخوایم ثابت کنیم که یکی هست و هیچ نیست جزو. میگیم فرض میکنیم، فرض دیگه، فرض میکنیم که غیر از وجود یکی دیگه هم هست. این یه وجود، یه چیز دیگه هم هست که غیر از این. خب سامان اون دومیه چیه؟ آیا وجود همین وجوده؟ سه حالت که بیشتر نداره از لحاظ عقلی. اون دومیه. پس این تیکر رو دقت کنیم، چون حس و اساس کار ما اینجاست. این قضیه اگه روشن نشه بقیهش دیگه تا آخر خراب میشه. این بزرگوارایی هم که تازه تشریف آوردن دقت بفهمیم، ما میخوایم ثابت کنیم که یک وجود بیشتر در عالم نیست، یه وجود بیشتر در عالم نیست. این قضیه ما. فرض میکنیم دوتاست، الکلام در اون دومی. اون دومیه چیه؟ همینه. اگه همین باشه که دیگه دو نمیشه، دوئیت غیریت میخواد. پس این نیست، غیر اینه دیگه. میخوایم اثبات غیر کنیم، نه اثبات خودشو. که اون دومیه چیه؟ اگه عین اینه پس خود اینه، که هیچ، حرف ما ثابت. اگر این نیست یا نقیض اینه یا نه اینه نه نقیض این، یا حالت چهارم که نداره، یا خود اینه یا نقیض اینه یا نه خود اینه نه نقیض این. اگه خود این باشه که حرف ما ثابت میشه، میشه یه وجود. اگه نقیض این باشه، نقیض وجود میشه عدم، پس اون میشه عدم، یعنی نیست، یعنی هیچ، بازم حرف ما ثابت میشه. اگر نه اینه نه نقیضش، میشه ارتفاع نقیض این. یه چیزی رو شما پیدا کردی که دو تا نقیض رو نداره، این محاله. ارتفاع نقیض این یعنی همونطوری که اجتماع نقیض این محاله، ارتفاع نقیض این هم محاله. نمیشود که من اینجا باشم در عین حال نباشم. نمیشود که من اینجا نباشم در عین حال نقیضش هم در مورد من جاری. هم نباشم هم باشم. اجتماعش محاله، ارتفاعش هم محاله. جمع دو نقیض محاله، رفع دو نقیض هم محاله. نمیشه یه چیزی هم موجود باشه هم معدوم. نمیشه یه چیزی نه موجود باشه نه معدوم. پس همونطور که اجتماعش محاله، ارتفاعش هم محاله. اولین قضیه از قضایای علمی که پایه تمام علوم آینده روی اینا بنا میشه، این دوتا قضیه است. اجتماع نقیضه این محاله، ارتفاع نقیضه این هم محاله. شما تمام علوم عقلیتون رو روی این دوتا میسازید. اینا پایه است. اگه کسی بهتون تونست ریشه اینا رو بزنه، روش ریشه علمو زده. میگفت طرف اومد خدمت علامه طباطبایی، گفت ما ریشه اینو زدیم. چون تمام استدلال ها به برهان برمیگرده دیگه، در زیر آسمان جز برهان چیزی حجت نیست. برهان هم به شکل اول قیاس برمیگرده، شکل اول قیاس هم مبناش اجتماع نقیضه و ارتفاع نقیضه. اون آقا اومد گفت جمع کنید شما این خدا و اینا رو، چون ما ریشه همه استدلالاتونو که به این برمیگرده زدیم، اجتماع نقیضه ارتفاع نقیضه زدیم. میگه ایشون فرمود که واسه بحثی با هم نداریم دیگه، هر دومون درست میگیم. چون تو میگی خدا نیست، ما میگیم هست، هر دوم درست میگیم دیگه. اجتماع نقیضه من اینا میگه جایزه، پس دیگه چه بحث چی میگونید، هر دو درست. این دو تا قضیه رو نمیشه ریشه‌اش رو زد. پس ملاحظه بفرمایید، اون دومیه که میخوایم بگیم وجود دو داره، اون دومیه یا همینه یا نقیض اینه، یا نه اینه نه نقیض این. اگه همین باشه حرف ما ثابته، اگه نقیض این باشه نقیض وجود میشه عدم، بازم حرف ما ثابته. اگه نه این باشه و نه نقیض این، میشه ارتفاع، یعنی رفع، رفع نقیض این، بازم حرف ما ثابت میشه، رفع نقیض این محاله. پس یک وجود بیشتر نیست و سلام. میفرماید که ولا غیر له فی الخارج، در خارج غیر نداره، غیر وجود نیست. لبطلانهی، چون غیر وجود باطله، فهو صرفون، وجود صرف و خالص و سلام. فکل ما فرضناه ثانیاً فهو له، هر دومی که فرض کنیم همون ووجود اولی است. اذ لو کان غیره، چون اگه اون دومی غیر این وجود باشه، امتاز از لو کان غیره او امتاز به غیره ای کان باطله، باطله. چرا؟ فسانی ممتنع الفرض، بطلانش به این برهانیه که گفتیم. پس دومی اصلا فرضش محاله. فهو واحدون بالوحدت الحقت علامات قدم، پس او واحده، وحدتش هم وحدت حق است. یعنی واحدی که اسنان کنار خودش نمیپذیره. ممکنه یه چیزی واحد باشه، من یکم، شما هم یکی، ایشون هم یکی، همه ما برای خودمون یکی، پس یک در کنار خودش یه یک دیگر رو میپذیره، اما اون یکیست که در کنار خودش دو نمیپذیره، یعنی یکیست که جا برای غیر نذاشته، هر جا بری اونو. بعد میفرماید که و من هنا یظهر انه مشتمل علی کل کمال. از این برهان معلوم میشه که همه کمالات هم داره. چرا؟ چون کمال هست یا نیست؟ کمال هست یا نیست؟ کمال یه هستیه دیگه، هستی ماله، هستی که دوتا نیست که. پس کمالات جنبه های وجودی همون وجود است. وجوده که کمال رو ایجاد میکنه، از عدم که کمالی بیرون نمیاد. کمال از توارع، از لواحق وجوده. هر جای کمالی هست محصل یه وجوده، هر جایی نقصی هست محصل عدم وجوده. پس هر جا کمالی هست جز همون، چون دو نداره دیگه، در واقع همون وجود رو داری نگاه میکنی، منتها از جنبه علم داری بهش نگاه میکنی، میگی عالم. باز به همون نگاه میکنی، از جنبه قدرت بهش نگاه میکنی، میگی قادر. میفرماید که و حیث و ان الوجود به ذاتهی یناقض العدم. پس همه کمالات رو داره. و حیث و ان الوجود به ذاتهی یناقض العدم، چون وجود ذاتن با عدم نقیزه و طرد میکنه عدم و ذاتن، و غیر و قابل لطرو العدم و حمله علی، قابلیت این طروه ها، اگه عبارت کتابتون ممکن اشتباه باشه، غیر و قابل لطرو العدم و حملهی علی، عدم بهش عارض نمیشه، عدم به وجود حمل نمیشه. نمیشه بگیم موجود ناموجود است، نمیشه بگیم این میزی که اینجا هست اینجا نیست، نیستی بر هستی بار نمیشه، چون اینجوریه. فهوه غیر و قابل لطرو العدم و فهوه حقیقتون واجبتون وجود به ذات ها. پس وجود از ذاتش میجوشه، واجب الوجوده، ما ممکن الوجودیم، ما با عدم جمع میشیم، چون وجود جز ذاتمون نیست، اما اون چون وجود خود وجوده، ما وجود داریم، از ما میشه وجودمونو بگیرن عدم به جاش بشینه، اما از خود وجود نمیشه وجودشو بگیرن، از خود حقیقت که نمیشه حقیقتشو بگیرن، که یه چیزی که حقیقت داره حقیقتش ازش میگیرن، میشه غیر حقیقی، اما خود حقیقت چی؟ خود حقیقتو که نمیتونن حقیقتش ازش بگیرن، از ذاتش که نمیتونن بگیرن، که ذاتی از صاحبش جدا نمیشه، از وجود وجود جدا نمیشه، از ما که دارای وجودیم وجود جدا میشه، ما وجود داریم ولی ما که وجود نیستیم، که لذا این وجود میشه از ما بگیرن. مثل اینکه ما علم داریم، ما که علم نیستیم، که ما ماییم علم داریم، پس میشه علم ما از ما گرفته بشه، اما از خود علم میشه علم گرفته بشه، بگیم از علم علم سلب شد. علم که ذات خودشه، که چیزی رو که نمیتونی از ذاتش بیرون بکشه، اون خود وجوده، وجود ذاتی اوست، پس واجب الوجوده. واجب الوجود یعنی وجود از درونش میجوشه. میگن میشه یه روزی برسی که خدا دیگه نباشه، مثلا عدم بشه؟ نمیشه، چون این وجودش واجبه، میشه واجب الوجود به ذات. و من جمیع الجهات، نه تنها وجودش واجبه، صفاتش هم واجبه، از جمیع جهات واجب الوجوده، یعنی علمش هم واجبه، چون علمش هم از توارع وجوده، همونطور که وجود ازش سلب نمیشه علم هم ازش سلب نمیشه، پس نمیشه از علمش کم بشه یا علم ازش گرفته بشه. فحقیقت الوجود واجبت الوجود به ذات من جمیع الجهات مستجمل جمیع صفات الکمال، همه صفات کمالی رو داره، منزهتون ان جمیع صفات نقص، از تمامی صفات نقص منزهه، چون نقایص ما رو عدم وجوده، که این بعدن ثابت میشه. نقص خودش یه صفت وجودی نیست، مثل بیپولی، بیپولی که یه صفت نیستش، که مثلا به یه کسی ما بیپولی بدیم، یا مثلا به یه کسی تاریکی بدیم، تاریکی عدم نوره، نور رو شما بردار میشه تاریکی، تاریکی یه صفت وجودی نیست، یه هستی نیست، یه نیستیه، یه هستی رو برمیداری یه نیستی، بازم غلطه بگیم نیستی به جاش میشینه، برداشتن هستیست. پس هر جایی که نقصی هست به خاطر عدم وجوده، چون او هیچ نقصی در وجود نداره، پس نقایص اونجا راه نداره. منزه عن جمیع صفات نقص و عدمیات. این در مورد اینکه خدا واحد است، وحدت وجود حقه، لذات ای تعالی اطلاقون به نسبت الی کل تعین. حالا دقت بکنم، این یکم اینجا عبارت سنگینه، این رساله اولش خیلی سنگینه، ما فقط بلدیم ترجمه کنیم، حالا حقیقت اینا رو یکی سو باشه شرح بده خیلی سخت. ببینید شما یه مفهوم دارید، یه مصداق، میگید مفهوم مثلا آب که اینه که تو ذهن منه، مصداق آبم اینه که در خارجه، درست؟ مفهوم کارش چیه؟ مفهوم کارش اینه که مصداق رو محدود میکنه. مثلا من میگم که میگم انسان، انسان یه مفهومه. همین که گفتم انسان نسبت به عالم وجود، همه موجودات غیر انسان از توی این عبارت ریختم بیرون. انسان فقط شامل کی میشه؟ شامل حال انسان میشه. حالا میام این مفهوم انسان رو یه پله زیادش میکنم، میگم انسان مسلمان، مفهوم رو زیاد کردم. ولی مصداق چی شد؟ میگم انسان مسلمان شیعه اثنا عشری ایرانی متعهد قید شما بزنید. هر چقدر مفهوم رو قید بزنید مصداق کاهش پیدا کنید. اگه بگم آب، آب مطلقه نسبت به خودش، البته آب دیگه آسمان نیست پس محدود، اما آب آب. بعد میگم آب دریا، محدود میشه، آب رودخانه ازش میره بیرون، دایره تنگ میشه. خود مفهوم صرف تهدید مصداقه، یعنی مفهوم مصداق رو محدود میکنه. این مصداقایی که ما تو زندگیمون میبینیم همشون محدودن، لذا ما برای همشون مفهوم داریم. ما علم نامحدود تا حالا دیدیم؟ اصلا شما به من بگید شما نامحدود رو کجا دیدید؟ از وقتی که ما به دنیا اومدیم علمو در لباس آقا دیدیم. این آقا رو دیدیم گفتن آقا عالم است، میگیم آقا عالم است. علمو در لباس ایشون دیدیم، مثلا دیگه خیلی عالی که دیدیم علمای خودمون رو دیدیم. قدرتو در بازوی مثلا این فرد دیدیم، دیگه مثلا این قدرت خیلی زیاد شده، گفتیم مثلا این آقا یه ماشین رو میتونه بکشه، قطار مثلا میتونه 8 تا واگن رو با خودش بکشه، این جرثقیل مثلا میتونه 50 تن رو با خودش بلند کنه. دیگه ما قدرت نامحدودو ندیدیم، یه جره سقیل مثلا 500 تا نیدید. پس علمو در لباس دیدیم، قدرتو در لباس. ما زیبایی نامحدودو که ندیدیم، مثلا گفتیم گل زیبا، خب گل زیباییش که نامحدود نیست که، محدود دیگه. دریا رو دیدیم، از دریا احساس زیبایی کردیم، زیبایی محدود. خود دریا رو وقتی دیدیم دریا محدوده، دلیل محدود بودن دریا همین جایی که ما وایسادیم، چون اینجایی که ما وایسادیم آخر دریاست، ساحل دریاست، از اینجا به بعد دیگه دریا نیست، از اینجا به بعد ساحله، همین سطح دریا محدوده دریاست. تمام مصادیقی که ما در خارج میبینیم اینا مصادیق محدودن، به دلیل محدودیتشون قابل پوشش به لباس مفهومن. یعنی ما میتونیم برای همه چیز مفهوم بتراشیم. کتاب یه مفهومه، میز یه مفهوم دیگه است. خود کتاب این مصداق رو محدودش میکنه. کتاب یعنی نشون میده که ابزار خوردن آب نیست، ابزار گوش دادن نیست، ابزار تماس گرفتن نیست، ابزار مطالعه کردنه. کتاب خودش یه محدودیته. پس مفهوم مصداق رو قید میزنه. تا اینجا درسته؟ اگه ما یه مصداق نامحدود توی این عالم داشته باشیم که داریم، که اون همین وجودیه که اینجا ازش داریم بحث میکنیم، همون وجودی که در هر کرانه‌ای که شما برید اون رو میبینید، این وجود قابل تهدید به مفهوم نیست. چرا؟ چون مفهوم یعنی تن، لباس به تن کردن. این اصلا تنی نداره که لباس به تنش کنید، سایز نداره، یه لباسی به زبان. مفهوم یعنی لباس، لباس بالاخره سایز داره دیگه، اندازه داره دیگه، لذا او سایز نداره، لذا لباس مفهوم به تنش نمیره. اینه که میگه سبحان الله عما یصفون، هر چه بگویید اون خدا نیست. روایات بلندی ما داریم تو این باب که بعداً روایتش میاد، فعلا داریم بحث برهانیش رو میکنیم. این کتاب و ترتیبش این گونه است که اول برهانی بحث میکنه، البته خیلی اجمالی، مثل شواهد برهان نمیاره که همه براهین رو ذکر کنه، اجمالنه، چون هدف این کتاب این نیست که فلسفه درس بده، هدفش اینه که حقایق رو بیان کنه. چون این بعد وقت از آیات و روایات استفاده میکنه، چون این بدنی است که اصلا بدنی در کار نیست، چون بدن یعنی محدود، این یه مصداق نامحدوده، حقیقتش نامحدوده، علمش نامحدوده، قدرتش نامحدوده، جمالش نامحدوده، کمالاتش نامحدوده، صفات جلالیش نامحدوده، صفات جمالیش نامحدوده. شما چی میخواییم بگین راجع به بود؟ هر چی راجع به او بگین غیر اوست. لذا سبحان الله عما یصفون، خدا از توصیف شما منزه، هر چه توصیف کنین اون غیر خداست. روایات فراوانی داریم که بیانش همینه که آنچه که شما توصیف میکنید غیر خداست. اون کجاست؟ اون کجا نیست؟ کجا رو میتونی نشون بدین که اون نیست؟ نه جا داره، نه قد داره، نه اندازه داره، نه کرانه داره، نه ساحل داره، نه سطح داره، نه عمق داره. دریایی که سطح داره و عمق داره و ساحل داره، اول داره و آخر داره. اول دریا که آخر دریا نیست. مگه اول این اتاق آخر این اتاقه؟ اون اول اتاق این آخر اتاق. مگه زیر این موکت روی این موکته؟ زیر این موکت باطن موکته، روی موکت ظاهر موکته. عمق دریا باطن دریاست، روی دریا ظاهر دریاست. ظاهر که باطن نیست، باطن هم ظاهر نیست. اما هول اول و آخر و ظاهر و این کدومه؟ اون اقیانوسیه که نه کف داره، نه سطح داره، نه ساحل داره. میشه هول اول و آخر. اول سیر خداست، آخر سیر خداست، باطن سیر خداست، ظاهر سیر خداست. چون سیری در کار نیست، چون نه سائری هست و نه سیری و نه مسیری، همش خود اوست. چون جز او چیزی نیست، اول و آخر خودشه، ظاهر و باطن خودشه، و اون اینایی که ما میگیم نیست. یعنی هر چی میگیم باز این اون نیست، چون باز ما داریم حرف میزنیم، ما داریم با یه لباسی که از 32 تا حرف الف با درست شده میخوایم تنی رو توصیف کنیم که محدودیت نداره. میخوایم یه نامحدود رو توصیف کنیم. لذا این قابلیت در اینجا نیست. نامحدود مستاق نامحدود قابل توصیف نیست. توصیف یعنی محدود کردن. توصیف یعنی چی؟ شما میخوایم منو تعریف کنیم. میگه یه کسی هست که مثلا شاعره. شاعره، بعد مثلا فقیه، بعدم نحویه. این سه تا خصوصیت رو داره. من محدود شدم دیگه. من فقیهم و شاعرم و نحوی، یعنی دیگه من فیلسوف نیستم. هستیو که واسه من ثابت میکنید، یه هست ثابت میکنید ولی هزاران نیست رو در کنارش مطرح میکنید. شما وقتی میگید این گله، یه چیز رو ثابت کردی گل بودنش، هزاران چیز رو نفی کردی. یعنی دیگه گله یعنی دیگه خار نیست، یه دیگه شاعر نیست، انسان نیست، حیوان نیست، مورچه نیست. هستی که شما ثابت میکنید اثبات هزاران نیستیه در واقع. پس محدودش داری میکنی، داری لباس محدوده به تنش میکنی. اون لباس تنش نمیره چون اون نامحدوده. غیری در کار نیست. دریا توصیف میشه چون محدوده. قادر قابل هنوز به اونجا نرسید. ما هنوز به صفات الهی نه. ببین حالا الان داریم میگیم که هر چی میگیم اون نیست. بیشتر خرابترش بکنم. هیچ کدوم از اینا که تو جوشن کبیر میگید اون نیست. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، اون نیست. اون اینا نیست. اون حقیقت هیچ کدوم از اینا نیست. اونی که اینا نیست همونی که حضرت فرمود ما عرفنا که حق معرفتی، ما تو را نشناختیم. بله هنوز نرسیدیم به اینجا. اون میاد تنزل میکنه، یه جلوه از جلوات خودشون بیرون میده، میشه این عالم وجود. این عالم وجود میشه صفات خدا. صفات خدا خدا نیست. قادر صفت خداست یا خود خداست؟ چرا امیر حضرت امیر میفرماید که و کمال و توحیدهی نفی و صفات ان. کمال توحید نفی صفات. البته ما اینا رو نمیفهمیم. ببخشید میگم، ما همیشه خودم امثال خودم میگم. ولی گوینده خودش بهتر از امیر میدونه که چقدر میفهمه. چون اینایی که ما داریم بحث میکنیم، اینا یه بخشش بحث علمیه. خب ما داریم قوقا میکنیم و سر و صدا میکنیم. یه بخش از اینا مال جان انسانه. ببین ما همه میدونیم خدا رازقه. ولی جان ما اینو نمیدونه. لذا اگه الان منو از کارم بیرون کنم من پریشان میشم. قبول دارین اینو؟ چون دل من نمیگه خدا رازقه، زبان من میگه خدا رازقه. پشت این میزم من قوقا میکنم. من وقتی این کتابا رو مباحثه میکنم یاد فرمایش حاج آقا امجد میافتم. یه روز تو خیابون داشتم میرفتم، یه موتوریه داشت گاز میداد میرم. بعد حاج آقا اینو نگاه کن، انگار که این موتور رو ساخته. همچین داره کیف میکنه. حالا ما یه وقتایی میشینیم پشت این کتاب حرفای علامه رو میزنیم، فکر میکنیم خودمون داریم اینا رو میگیم، حواسمون پرت میشه. ولی بعد که به خودمون میایم میبینیم که این حرفایی که ما داریم اینجا میزنیم، ما فقط، البته ما هدفمون از این حرفا اینه که ما یه پنجره‌ای باز کنیم تا اون حقیقتشو به جان ما بریزن. بله، ماها که هیچ کدوم بیکار نیستیم بیایم اینجا بشینیم به حرف یه گوینده گوش بدیم، اینا رو خودمون هم بلدیم بخونیم. اونی که ما رو جان انسانه که اون تماشا میکنه در عالم جز خدا نمیبینه، اون یه چیز دیگه است. اون به ما، به این مباحثه ما مربوط نیست، اون باید به انسان بدن. همونی که آقای بهادینی، من خودم سمعتو به اذنی با دو تا گوش خودم شنیدم، ایشون فرمود اگر خدا رو به ما نشون نمیدادن ما باور نمیکردیم. ولی حضرت وقت ایشون فرموده من 40 سال راجع به این جمله فکر کردم، کمال و توحیدهی نفی و صفات ام، البته بعد فهمیدم چیزا گیرم افتاد. 40 سال راجع به این عبارتشون فکر کرده. خب قطعا مسلما ما هر چی راجع به این عبارت بگیم معلومه از همین جمله که ما اصلا این عبارت نفهمیدیم و نخواهیم فهمید. تو به اندازه بهره خودمون که می‌خوایم از این یه پرده‌ای برداریم بفهمیم یعنی چی کمال و توحیدهی نفی و صفات ام، یعنی تمام این چیزایی که شما دارید میگی اینا او نیست، اون حقیقت وجود او نیست، حقیقت وجود اون برای احدی قابل دسترسی نیست. ما الان داریم راجع به اون حقیقت بحث میکنیم، یعنی هنوز وارد عالم اسماء نشدیم. اون حقیقت همونه که حارت الانبیاء و الاولیاء فیه. کدوم حقیقته که اینا متعیرن درش؟ دیگه از انبیاء که ما در این عالم کسایی نداشتیم که سقف افقشون از افق انبیاء بالاتر باشه. حارت الانبیاء فیه، این کدوم حقیقته؟ این حقیقتیه که ما الان داریم زحمت میکشیم که بخوایم فقط آخرش بگیم که آقا هر چی ما میگیم این اون نیست، حتی همون جمله. الان ایشون اینو میفهمه که اینو میگن توحید اطلاقی و این خاص مکتب اسلام. پس شما با لباس لفظ نمیتونید او رو توصیف کنید. این عبارتی است که اینجا توی این فصل 3 اومده که شاید مهمترین فصل در کل این کتاب همین مطلب کوچیک فصل 3. هوه از همه این اسما آریه. هوه عالم نیست، عالم بهش هم میشه، هوه العالم. اون هوه حقیقتشه. متو هوه یعنی چی؟ دیگه بیانی شما نداری که بعد بگی هوه او. ولی اون کیه؟ اون چیه؟ چه خصوصیتی داره؟ چی راجبش میتونی بگی؟ همین الان ما میخواییم با چی او رو نشونش بدیم؟ با الفاظ. الان داریم ثابت میکنیم که آقا الفاظ نمیتونه اونو نشون بده، چون هر چی رو شما به لباس لفظ در بیاری محدود میشه، اون نامحدوده. اینو قبول کردیم؟ فعلا قضیه ما این است که هر چی بگیم اون نیست. چرا؟ چون ما داریم میگوییم زبان و لفظ هم محدود کننده است. هر چی رو تو قالب لفظ در میاری خودت داریم میگی قالب دیگه، قالب یعنی محدود، الفاظ قالبن. او یه مساق نامحدوده که تو این قالب جا نمیشه، نامحدود که در محدود جا نمیشه که. پس هر چه که شما میگویی اون نیست، هر چه که شما به ذهن میسپری اون نیست، هر چه که فکر میکنی اون نیست، افق فکرت هر چه جولان پیدا کنی اون نیست، اون نیست. اون او رو نمیتونی بشناسی به اندازه ظرف نمیتونی بشناسی. از کنه معرفت عاجزیم، اما از اصل معرفت عاجز نیست، چون ما رو دعوت به معرفت کردن به اندازه ظرفمون. نه لفظ، نه لفظ نیست، لفظ نیست، ظرف وجودی ماست. بهترین نوع معرفت اون روزی که ظرف میشکنه. اگر این ظرف شکست، اون وقت این قطره با دریا یکی میشه، اون وقت دریا رو وجدان میکنه. تا وقتی قطره قطره است، قطره قطره است. یه مقامی داریم که در آینده اش میرسیم به نام مقام فنا. در مقام فنا عبد قطره میشه دریا، قطره که هیچ وقت دریا نمیشه. قطره در دریا که میفته خودش رو فراموش میکنه، فنا خود فراموشیه. وقتی اون اومد، وقتی اینجا معرفت حاصل میشه. بازم البته معرفت ذاتی نیست، معرفت اسماء و صفات و افعال خداست که بعدا میاد. فعلا اجازه بفرمایید برای اینکه بحث ما از چارچوب خودش خارج نشه، در چارچوب همین چیزی که میخوایم اثبات کنیم فعلا بحث کنیم. اینا میاد جلو. پس زبان، الفاظ و مفاهیم، مفاهیم ذهنی قادر به توصیف او نیست، چون لفظ و مفهوم به هر چیزی که اطلاق پیدا بکنه اونو مقیدش میکنه. اون چون مصداق نامحدوده تو ظرف جا نمیشه. بله. مقابل نداره. توحید اطلاقی که مخصوص توحید فرق چی؟ حقیقتش، کنهش، حقیقتش دیگه، کنهش یعنی حقیقت اون ذات. چی؟ همون حقیقت و کن و اصلش یه چیز دیگه، اصل و حقیقت وجوده. نه نه نه، ما صفاتش رو میتونیم بشناسیم، حقیقت وجود او رو ما نمیتونیم بشناسیم، اونو به اون معنی که اوست نمیتونیم بشناسیم، چون ما ظرفیم، ما خودمون ظرفیم. این عالم عالم قدره، بعدن میاد، بعدن میاد که ما کی هستیم. الان شما هزاران سوال براتون پیش اومد با این بحث امروز ما که اگه یکی هست پس اینا چیه؟ ما که داریم اینجا ضبط میبینیم که اینم که ماژیک، منم که منم، شما که شما، اینا چیه؟ اینا بعد بعدن معلوم بشه. ما از بالا الان داریم میایم پایین، از پایین نمیریم بالا که اول خودمون رو بررسی کنیم بعد برسیم به اون. فعلا داریم از اون آبشار بلند به سمت پایین میایم، قدم به قدم بعد معلوم بشه که حالا اینا چیه. اینا بعدن میاد که اینا چیه، اینا آیا اسماء خداست، افعال خداست. ببین این رساله از بالا به پایین اومده، از قوس صعود اومده پایین، قوس نزول اومده پایین. یعنی اول او رو ثابت میکنه، بعد میاد پایین میگه حالا او رو شناختین، اون یه اسمایی داره، حالا اسماشو شناختین، یه افعالی داره، حالا افعالشو شناختین، پس این عالم چیه، پس آسمان چیه، زمین چیه، ملائکه چیه، انسان کجاست، لوح چیه، قلم چیه، کرسی چیه، شیطان چیه. اینا رو میاد توصیف میکنه که اینا چه رابطه ای بین انسان و بین اینها و بین الله هست که میشه رساله وسائط. پس الان فعلا موضوع سخن ما این است که یه حقیقتی در عالم هست که قابل معرفت برای عادی، قابل توصیف برای عادی، قابل جا گرفتن در دایره مفاهیم ذهنی عادی نیست. اون حقیقت وجود ایشون هم میفرماید که هیسو ان کل مفهوم منعزل بالذات عن المفهوم الاخر بالضروره، هر مفهومی ذاتن از مفهوم دیگه جداست. کتاب یه مفهومه، میز یه مفهوم دیگه است، اینا ذاتن جدا دیگه، یکی بودن که یه چیز میشد. شما وقتی میگید کتاب، وقتی میگید میز، یعنی دو تا حقیقت که با هم تفاوت دارن. تفاوت که دوئیت درست میکنه دیگه، اگه تفاوت و غیریت نباشه که دوئیت درست نمیشه. فوقوع المفهوم علی المصداق لا یخلو عن تهدید مال المصداق بالضروره، اینم یه قضیه ضروریه دیگه که وقوع مفهوم بر مصداق اونو محدود میکنه، هر مفهومی مصداق خودشو محدود میکنه. چرا؟ چون این میشه یکی، این میشه دو، وقتی این شد یک این شد دو، بس اینا محدودن. نامحدوده که در کنار خودش یک و دو نمیذاره، عدد بی نهایت در دل خودش هیچ عددی رو نمیذاره، ده همه اعداد داره ولی کنار بی نهایت یه بی نهایت دیگه نیست، یه بی نهایت بیشتر نیست. چون بی نهایت اگه یه بی نهایت دیگه کنارش باشه، اون بی نهایت از کجا شروع میشه؟ از نهایت این باید شروع بشه دیگه، این نهایت نداره که این بعد از اینجا بعد مرز این باشه بعد مرز اون باشه. وقتی که میبینید مرزی در کاره، یعنی مرز، مرز نشان دهنده اینه که این تموم شد، این مفهوم یه مرز، این مفهوم هم یه مرز دیگه است، پس معلومه که این محدوده چون مرز داره. دلیل مرز داشتنش اینه که این نیست، اینم این نیست، میشه مرز دیگه، مرزش اینه که این نیست، اینم این نیست. دوئیت و مرز داشتن نشانه محدودیته. میفهمید که وقوع مفهوم بر مصداق خالی نیست از تهدید مصداق، یعنی مفهوم لاجرم لا محاله مصداق رو محدودش میکنه. و هازا ضروری اون للمتعمل، کسی یه کمی دقت کنه ببینه این یه قضیه ضروریه، مثل دو دو تا چهار تاست. و ینعکس، عکس قضیه این میشه، الا ان المصداق الغیر المحدود فی ذاته، اگه یه مصداق نامحدود داشتیم وقوع المفهوم علیه متأخرون عن مرتبت ذاته، مفهوم بهش واقع نمیشه. اگرم مفهوم بهش واقع شد حقیقت اون نیست، یه جلوه ای از جلواتشه، یه رتبه بعد از ذاتشه. ذاتشو بذار کنار، حقیقتشو نمیتونیم بشناسیم. حالا صفاتشو چی؟ بله بعضی از خصوصیاتشو میشه شناخت. پس اگه میگیم او عالمه، یه جلوه ای از جلوه های اونو داریم میشناسیم. اگه گفتیم او قادره، یه جلوه ای از جلوه های اوست. حقیقت وجود او رو نمیتونیم بشناسیم چون نامحدود. و من المعلوم ایزن ان مرتبت المحمول متأخرون عن مرتبت الموضوع و حیث ان الوجود الواجبی صرفون فهو غیر محدود فهو ارفع من کل تعین اسمی و وصفی. مرتبه محمول بعد از مرتبه موضوع. شما وقتی میخواید بگید علی عالم است، علی موضوع، عالم محموله، اول بعد یه علی رو بشناسیم میشه موضوع، بعد یه صفتی از صفات رو برش بار کنیم بگیم علی عالم است، پس این میشه رتبه محمول متأخر از رتبه موضوعه و چون وجود واجبی صرف و نامحدوده از همه تعینات عاریه، هیچ تعینی به این نمیخوره، هیچ قیدی به این نمیخوره به اصل حقیقت وجودش. و کل تقیید مفهومی حتی من نفس ازل حکم، حتی از همین حکمی هم که داریم میگیم اونو بریه، یعنی میگیم اون هیچ تعینی ندارد، این خودش تعینه، این هم ندارد، این هم باز خودش تعینه. یعنی اینجا کلام دیگه بسته میشه. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. این کجاست؟ این اینجاست. چون بند شود نطق، اینجا نطق بنده، هر چی بگین اون نیست. چون بند شود نطق یکی سیل در آید، این سیل ذاته، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. اونجا نشانه ای از احدی نیست. اگر کسی بخواد وارد اون منطقه بشه باید خودشو پیاده کنه بیرون در بره تو. اخلع نعلیک انک بالواد المقدس تو. جبرئیل فرمود که لو دناوتو لحترقتو، اگه یه لحظه یه قدم من نزدیکتر بشم احترقتو. سوختن احتراق نه یعنی سوختن با آتش این دنیا، یعنی اینجا تا اینجا جای پرشه، از اینجا بعد مرتبه ذاته. اینجا کسی اگه بخواد بره بعد ذاتش بسوزه، ذاتش که سوختی که جز خدا چیزی نمیبینه، که اینجا جای جبرئیل نیست. لذا اون ور دیگه شما جبرئیل رو نمیبینی، اونجا کسی اگه وارد بشه خودش هم نمیبینه، چه برسه به جبرئیل. از ندیدن خودش هم غافله. حبلی کمال الانقطاع الک همینه، در خدا گم شو کمال این است و بس، گم شدن گم کن وصال این است و بس. اون ور خبری از احدی نیست. این معنی همون روایت که میفرماید من توحدت من توحده کل لسانه، کسی که موحد بشه زبانش لال میشه، این موحد به توحید ذاتیه. یه روایت دیگه درست بر ضد این روایت از میفرماید که من توحده طال لسانه، کسی که موحد میشه زبانش تازه باز میشه. خدا رحمت کنه استاد علی قاین نجفی، استاد ایشون چون از استادش نرمون گفت استادم وقتی که بحث میکرد 3 4 ساعت صحبت میکرد تازه زبانش باز میشه، گفت یک دعوام خواهم به پهنای فلک، که پهنای فلک ایشون میگفت به پهنای فلک تو از هر گوشهش یک کلمه بریزی تا بتونم شرح او رو بگم. این مال این مرحله است که من توحده طال لسان، کسی که موحد میشه به توحید اسماء الهی، چون همه عالم اسماء خداست و نامحدود هم است، هر چی بگه تمام شدنی نیست، اسماء خدا که تمام شدنی نیست که. لذا اون آیه که میفرماید لو کان البحر مدادن لکلمات ربی ما نفد البحر قبل ان ینفد کلمات ربی، اون ماره توحید اسماه. اما در ناحیه ذات چون بند شود نطق یکی سیل در آید، که از کون و مکان و خودش هیچ نبینی تو نشانه. این معنی همون روایت که حضرت فرمود لله تعالی شرابن لأولیائه، که هنگامی که از اون شراب میخورن از غیر خدا پاک میشن، یعنی حتی از خودشون. این میشه توحید ذاتی. لذا اینجا هر چی بگین غیر اوست، حتی از این چیزی هم که ما گفتیم بریز. فلهذه الحقیقت المقدسه اطلاق به نسبت الى کل تعین مفروض، از همه تعینات بری و مطلقه، حتی به نسبت الى هذا الاطلاق، حتی نسبت به این که میگیم مطلقه، چون خود این کلام هم یه نوع قیده که میگه اون مطلقه، این خودش یه نوع قیده، از این هم بریه، که لذا اونجا زبان لاله هیچ نمیتونه بگه. ففهم میگه اینو شما بفهم. این فهم همه اونجاست که معلوم مطلب خیلی سنگینه. فصل چهارم، همه این چیزایی که گفتیم حالا از آیات و روایات. ما یدل على اطلاق ذاته تعالی من الکتاب و سنت، از کتاب و سنت اون چیزایی که اینو ثابت. و معنا ما ذکرنا و فی الفصول السابقه، اینجا خیلی عبارت نورانیه رحمت الله علیه. و معنا ما ذکرنا و فی الفصول السابقه متکررون فی الکتاب و سنت، این چیزایی که گفته شد در کتاب و سنت کرارن وارد شده. فمنها الآیات الکثیره الداله علی ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آن چه در آسمان ها و زمین است ملک خداست. ولی الله ملک السماوات و الارض، نه که ملک خداست که ملک خداست. حالا الان عرض میکنیم یعنی چی، که چجوری از اینا این مطلب خارج میشه. له ما سکن فی اللیل و نهار، حالا دقت کنید، یه ملکی هست که ملک اعتباریه. الان این دستگاه ملک من، این دستگاه ملک من، منتها این ملکیت اعتباریه. یعنی چی؟ یعنی من یه پولی رو دادم اینو خریدم، الانم مال منه، شما هم نمیتونید از من بگیرید عرفن و شرعا، ولی من میتونم اینو به شما بفروشم، شما مالک این بشوید. البته شما میتونید به زور اینو از من بگیرید. تا اینجا درست؟ این ملک اعتباریه. یعنی ما چون مجبوریم تو این جامعه با هم زندگی کنیم، ناچاریم یه سری قراردادها بذاریم که هر کسی حقوق محدوده زندگیش روشن باشه تا همه چیز به هم نریزه. اعتبار کردیم که ملکیت محترم است. اما من که مالک حقیقی این نیستم که. مالک حقیقی یعنی چی؟ اینو همینجا نگرش دارید. ملک یعنی چی؟ یعنی سلطنت. من الان میشم اینجا سلطان مثلا. سلطان یعنی شما قرارداد می‌بندید، چون قرار است که یک کسی امور مملکت رو اداره کنه، یک رئیس جمهوری می‌خواد. حالا از این بعد قرار می‌ذاریم این آقا رئیس جمهور به حرفش هم گوش میدیم. ولی اگه گوش ندیم چی؟ حالا انسان یه مالکیتی داره نسبت به یه چیز دیگه، نسبت به تصاویر ذهنیش. من در ذهن خودم یه تصویر ذهنی درست میکنم، به اون تصویر ذهنی دست و پا و قدرت و هوش و اراده میدم. یه تصویر هوشمند تو ذهن خودم، در خیالات خودم. این تصویر هوشمند میتونه از من بی نیاز بشه، بگه خب حالا تو من خلق کردی ولی من دیگه میخوام از ذهن تو برم بیرون، خودم به زندگی خودم ادامه. یا شما بگین که من مثلا میام اینجا میخوام این تصویر رو از ذهن تو بگیرمش، میگیرم این تصویر رو و میبرم و من احساس کنم که شما تصویر ذهنی من رو برداشتید. اصلا چون چیزی امکان نداره. چرا؟ چون اون تصویر ذهنی فعلش اگر راه میره، اگر او قرار است راه بره، باید من اراده بکنم و به او راه رفتن را بدم تا او راه بره. قبل از اینکه او راه بره من میدونم که او قرار راه بره، قبل از اینکه خودش بدونه. و اگر من نخواهم نمیتونه راه بره، و اگر من نخواهم نمیتونه قدم از قدم برداره. و اگه او بخواد چیزی رو بفهمه باید اول من اراده کنم و بخواهم که او بفهمه. او منهای من هیچ نیست، افعالش مال منه، صفاتش هم که این افعالش از اونا بیرون اومده مال منه، که از همه اینا بالاتر اصل ذاتش مال منه. اصلا وجودش که صفاتش و افعالش فرع وجودش مال منه، چون تصویر ذهنی منه. اون به طرفت العینی از من بی نیاز نیست. اینو بهش میگن مالکیت. مالکیت حقیقی به این میگن. این مالکیت با مالکیت اعتباری فرق میکنه. این الان خراب میشه، من کاری نمیتونم بکنم، اما اون خراب نمیشه، اون همه چیزش به دست منه. تمامی صفات که ما توی دنیا به کار میبریم اعتباریه، قالبش اعتباریه، یه دستش هم یه نیمچه حقیقتی داره. اما صفات الهی تمامشون حقیقی هن. وقتی شما میگید سلطنت آسمان و زمین به دست خداست، به معنایی که سلطنت تصاویر ذهنی من به دست خودمه. همونطور که اون تصویر ذهنی ذره ای از من بی نیاز نیست، این آسمان و زمین هم ذره ای از دست اون خارج نیست. لذا اگه این تصویر ذهنی من داره تو ذهن من یه نقشه میکشه، من دارم نقشه میکشم که اون داره نقشه میکشه. من خواستم که اون نقشه بکشه. خب این داره خدعه میکنه، میخواد با خدا خدعه کنه. یا خادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. همین خدعه، این خدعه خداست، نه اینکه این نقشه میکشه بعد خدا نقشه‌شو باطل میکنه. اصلا اون که داره نقشه میکشه، اون نقشه کش قبل از اینکه اراده نقشه کشیدن بکنه، کی این اراده رو در جانش دمیده؟ حالا میگن معرفت نفس معرفت الله دیگه. یه پرده شو الان شما امتحان کنید، شما دلتون دست کیه؟ خب من خیال میکنم که دستم دست خودم، میخوام بذارم دستم اینجا، حالا میخوام برش دارم. خب خیال میکنم دیگه، ولی یه پله بریم مرتب، دل من دست کیه؟ شما الان اگه از من بدتون میاد یه کاری کنی همین الان خوشتون، اگه خوشتون میاد یه کاری کنی بدتون میاد، اگه این حرفای من در شما داره اثری میذاره یه کاری کن که این اثر متوقف بشه، یا اگه نمیذاره یه کاری کن که این کلام من اثر بذاره، یا من که گویندم یه کاری کنم که این کلام من در هیچ کی اثر نذاره، یا یه کاری کنم که اگه تو بعضی اثر میذاره تو بعضی نمیذاره از این بعد در همه اثر بذاره. اثر دست کیه؟ قلب دست کیه؟ دل دست کیه؟ مقلب القلوب کیه؟ این سلطنت خداست. لذا وقتی میگه سلطنت آسمان و زمین از آن خداست، نه یعنی از اون قبیل که ما میگیم رئیس جمهور مملکت ما فلان آقاست، پادشاه فلان کشور فلان آقاست، بلکه از این قبیل که تمام موجودات عالم افعالشون که هیچ، صفاتشون که این افعال ازشون بیرون اومده که هیچ، اصل ذاتشون مال اوست. این آب اگر ساقیه اون ساقیه، این پرده است، این یه پرده ای که افتاده جلوی ساقی. ما همه شیریم، شیران علم، حمله مان از باد باشه، باد میوزه، ما خیال میکنیم که شیر روی پرده است داره میاد جلو میره، در حالی که اون کسی که داره اینو جلو و عقب میاره یکی دیگه است. ساقی خداست نه آن. حضرت امیر فرموده ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و نه، اون قبل از اینکه آب و اراده کنه ساقی رو اراده میکنه و در دل اینم ساقی رو میبینه. ولی ما هم وقتی میخوام بریم دکتر میگیم اول خدا دوم شما. اون اول خداش هم میترسیم، چون میترسیم خدای موقع خرابکاری کنه تو اون سیر معالجه ما، یه احساس داریم که شاید یه خدایی هم باشه که یه سنگی هم بندازه. در واقع ما داریم میگیم اول شما دوم هم شما. اون اول خدا هم همینجوری میگیم. ما لذا ما هم موحدیم، چون ما فقط چشم امیدمون به اون آقاست. اون اول خداش هم همینطوری تعارف میکنیم. یا یه کمی مثلا یه مؤمن باشیم متعهد باشیم یه کمی میترسیم. ولی خدا وکیلی کدومی که از ما اگه الان مرجع رزقمون بریده بشه تکون نمیخوریم؟ مرجع رزق من شغلمه، شما یا شاغل اینجا یا مثلا پدر مادرتون روزی شما رو میدن. مرجع رزق شما الان قطع بشه پریشان نمیشین؟ من الان به اطلاعات خودم واهات میکنم دیگه، همین الان صبح بیدارشم ببینم که یه چیز یادم نیست، من تو خیابون رفتم اینا که از چشم پیروز افتاده نفهمیدم. انسان اینجوریه دیگه. یکی از بزرگان که همه ما میشناسیمش تو اتاق میگشت دنبال خودش، تو اتاق دنیا رو تکون داده بوده، تو اتاق میگشت مثلا میگفته رحیمی کجاست، دنبال خودش میگشت، خواستم بهش نشون بدن که تو اینی، که اگه ما بفهم تو دنبال خودت میگردی. ما چقدر ما یه بار اومدیم وضو بگیریم دیدیم همه جا تار شد، فهمیدیم عینکمون رو چشمون بوده، ما عینکمون رو چشمونه حواسمون نیست، ما اینیم دیگه اینجوری. بعد اون همه عالم شرایط عالم در دستمونه، کدومی که از ما جرئت میکنیم یه جمع مثلا 5 نفری که وایسادن یه خلافی دارن میکنن میدونیم اگه بریم جلوی کتک مفصلی میخوریم بریم بهشون اعتراض کنیم. خود وایساده جلوی قومش میگه من از شما و خدایانتون بیزارم، هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم. بعد سرشو میگه که چطور یه انسان میتونه اینجوری بگه. الان منم تو کلاس درس میتونم بگم، ولی سر کوچه‌مون 4 نفر جمع شده باشن جرئت نمیکنم برم بهشون تذکر بدم. اینجا میتونم بگم، اما اونجا که در مقام اول این جلوی قومش وایساده میگه من از شما و خدایانتون بیزارم. بعد سرشو میگه، میفهمید که چرا، میگه چون من به خدا توکل کردم، خدایی که رب من و رب شماست، و ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه ناصیش در دست خداست، یعنی رگ حیاتش در دست خداست. اگر این آدم الان داره میاد جلو، قدم های این به دست خداست، خشم و غضب این و سلم و سلامت این به دست خداست، این حیوان درنده درندگیش به دست خداست، این دیگه ناصیش دست خودش نیست که کسی از این بترسه. لذا اونی که موحدید از هیچ چیز در عالم نمیترسه. کی والله تا نترسید؟ اونی که میگه و ما من دابتن الا هو آخذ مناصیتها. بعد اینا سر جای خودش بحث میشه. الان اصلا هنوز نیومدیم پایین، الان بالای آسمانی زیر این فضا هنوز بحث نکردیم. اختیار جوابتون اینه، اختیار مال جاییه که من هستم خدا هم هست. میخوام ببینم منم یا خدا، درست؟ تو این بحثی که ما داریم میکنیم غیر خدا در کار نیست، پس موضوع جبر و اختیار منتفی. موضوع جبر و اختیار این که منم، حالا منم یا خداست؟ میگید خب منم، یا اگه اونه که جبره، اگه منم که میشه اختیاره، اگه ولم کردی که میشه تفویض، کدوم درسته؟ تو این مرحله‌ای که ما داریم بحث میکنیم جز خدا کسی در کار نیست، همه موجودات افعالشون صفاتشون اصل ذاتشون از آن خداست، اینا هیچ چیزی از خودشون ندارن. اینجا کسی نیست که بیایم بررسی کنیم بگیم خداست یا منم. این یه جواب برای جبر و اختیار، این جواب عالی جبر و اختیاره. اون جوابی که شما دنبالش هستین تو رساله افعاله، نزدیک 3 جلسه ما راجع به جبر و اختیار بحث داریم که جایگاه انسان و اختیار انسان کجاست. انسان جزء العله است، در سلسله این عللی که خدای تعالی سر سلسله همه است، اول و آخر همه این زنجیرها، ظاهر و باطن همه این زنجیرهاست، انسان هم یه جزئی از این اجزای این سلسله علله که خدا قاهر بر همه ایناست. اون جای خودش بحث میشه تو بحث سعادت و شقاوت، دو تا بحث بسیار عالی داره، بحث سعادت و شقاوت و جبر و اختیار. این ماره رساله افعاله، ما الان هنوز به افعال الهی نرسیدیم، اما در این مرحله جز خدا کسی در کار نیست. لذا اون میگه و ما من دابتن الا و آخذ من ناصیت. حالا این بیانات که در قرآن سراسر اومده، شما بگین هو الحق یعنی چی؟ الف و لام سر خبر مفید حصره، یعنی فقط او حق است. چون ما ادبیاتمون ضعیفه بعدش فرموده و ما دونه هل باطل، غیر خدا باطل است. غیر خدا یعنی کی؟ پس جایی برای غیر خدا نمیذاره. لا اله الا الله یعنی لا اله غیر الله. قرآن نفی غیریته، یه غیری در کار نیست، نه اینکه یه غیری هست حالا اونه یا اون غیره؟ بله یه اسباب عللی هست، خداست یا اونه که داره روزی میده؟ اصلا میگه غیر خدا در کار نیست. اینجا مکان اون بحثه. لذا ایشون میفرمایند که این آیه‌ای که میگه لله ملک السماوات والارض، این آیه نشان دهنده همین بحثی که ما داریم میکنیم. چجوری این آیه نشان دهنده بحث ماست؟ اینجوری نشان دهنده بحث ماست که ان هاذا الملک لیس هو الملک الاعتباری. این ملک و ملکی که برای خدا در آیات شما اثبات میکنید، ملک و ملک اعتباری نیست که اون مملوک یه چیزی باشه، مالک یه چیز دیگه باشه، اون به راه خودش بره، این به راه خودش بره. الموهوم المعتبر عند العقلا، ملک و ملکی که موهومه و اعتباری هم از نظر عقلا، فقط به خاطر شهرنشینی و تمدن، لغرض تمدن. بل هو نسبت حقیقیتون، بلکه این ملک و ملک نسبت حقیقی است. و نسب الحقیقیه لا تتم الا بقیام المنصوب بالمنصوب الی وجودن و ذاتن. در نسب حقیقی، نه نسب اعتباری، منصوب الی به منصوب و منصوب منصوب الی به هم وابستن، یعنی منصوب منصوب به منصوب الی قوام داره، مثل تصویر ذهنی من و من. الان من بین خودم و تصویر ذهنی خودم نسبت ملکیت برقرار میکنم، دو تا چیز نیست، اون اصلا قوامش به منه، اصل وجودش به منه، پس حقیقت وجودش از آن منه. ولی امری، حاجا همجد میفرمودن که ما یه توفیقی داشتیم دوباره این کتاب خدمتشون بوندیم، میفرمودن اینجا که میگه لعمری معلومه دیگه خیلی حالش متغیر بوده ایشون. لعمری به جان خودم قسم، به جان خودم قسم که لولم یکن فی کتاب الله الا آیتانه، اگه در قرآن جز این دوتا آیه نبود که فرموده و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما آسمان و زمین رو بازیچه خلق نکردیم، ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثر الناس لا یعلمون، لکان فیهما کفایه، همین دو تا آیه کافی بود که انسان حر آزاده بفهمد حقیقت این معانی رو که اینجا ذکر شد. حالا اینجا سرش رو تو این عبارت نورانی که آخرین بند عرض ماست شرح میده شون. حالا دقت بفهمید، اینجا جای این است که شما سوال کنید که چجوری حالا اینا به جان انسان میفته. ایشون سرش رو گفت، میفهمد که فل انسان از انتزع ان زخارف هاز دنیا، انسان اگر از زخارف این دنیا دل بکنه و اعرض ان عرض هاز الادنا، از عرض محدود لحظه‌ای این دنیا چشم پوشی کنه و وحد الهم، همت او واحد بشه و وجه الوجه نحو رب الاعلا، چهره جانش به سمت رب الاعلا قرار بگیره و اشرف نحو عالم القدس، به عالم قدس اشراف و اطلاع پیدا کنه، شاهد عیانن، به چشم عیان و چشم دل مشاهده میکنه که ان هذه الامور التي دارت بین ابناء دنیا، این اموری که بین ابناء دنیا برقراره، من المقاصد مطالبه و المقاصد، مطالبشون، مقاصدشون، اغراضشون، اعمالشون، اثر و مؤثرشون، آثارشون، ملک و ملک و امر و عظمت و ریاست و تقدم و عزت و نسب و انصاب و حساب و مقابلات اینها و آلاف من انهایها و هزاران رابطه دیگه که ما تمام لحظات زندگیمون رو صرف کسب و اکتساب اونا میکنیم، این نماهیه امور موهومه، با چشم مشاهده میکنی که اینا جز وهم چیزی نیست. و ملائب بازیچه و ملاهی بازدارنده و امتعت القروب کالای فریب. ببینید ایشون یه مثالی دارن، این مثال ماجرا رو روشن میکنه. شما بعدا فرق این مثال با زندگی خودمون دیگه خودتون بررسی کنید. اگر به یه کسی بگم آقا شما امروز از ساعت 3 تا 5 تو این تئاتر پادشاهی، در صحنه تئاتر، این چه حالی بهش دست میده؟ بگم شما 2 ساعت پادشاهی، نقشت اینه که پادشاه باشی، خب این چه حالی داره؟ مثلا کیفوره که مثلا ما پادشاه شدیم و بعد خودشو بالاتر از همه این هنرپیشه‌های دیگه میدونه، چون میگه من پادشاه هم دیگه، تا 2 ساعت دیگه من پادشاه هم. این اصلا ارزشی واسه این نقش قائل نیست، چون میدونه به سرعت این 2 ساعت سپری خواهد شد، همون آدم 2 ساعت پیشه، پادشاهی در کار نیست، یه نقشه، یه بازی، یه بازی گذرای زود گذر. آیا جایگاه هایی که به انسان ها در این عالم داده شده چیزی جز نقش گذراست یا نیست؟ شما الان هر چند سال از عمرتون گذشته، ماها یه تماشایی بکنیم چقدر گذشته، چقدر گذشته، بیش از یه چشم هم زدن گذشته یا نگذشته، یا مثلا ما احساس بکنیم که هزاران سال عمر کردیم، یا ما هممون همونایی هستیم که میگیم عجب این هفته زود گذشت، ما همونایی نیستیم که میگیم چقدر این ماه زود گذشت، ما همونایی نیستیم که میگیم چقدر این تابستون زود تموم شد، ما همونایی نیستیم که میگیم سال 85 چقدر زود تموم شد. هنوز تو تقویممون می‌نویسیم سال 85 تو که نوشتم، همه عادت نکردیم که 86 شد، قاطی می‌کنیم مزیدم. ما بعضی وقت می‌نویسیم 84، از نوشتم گفت آقا شما چیکاره ای؟ گفتم چطور؟ گفت 3 سال قبل زدی تاریخ، زده بودم سال 77 بود، زده بودم 74. گفتم من الان داشتم ورقه سعی میکردم حواسم پرت شد. خب ما همونن دیگه، ما همونی هستیم که هنوز عادت نکردیم به سال 86، هنوز خیال میکنیم 85، در حالی که نصف 86 تموم شد. بعدا ما همونی هستیم که میگیم، که میگیم عجب زود میگذره، سالها داره مثل روزها میگذره. ما همونی هستیم که بعد از مرگ میگیم، میگم تمون چقدر عمر کردیم، میگم لبسنا یومن و بعضایم، یا یه روز بوده یا بخشی از یه روز. چرا اینو میگن؟ همین الان انسان به خودش مراجعه کنه ببینه چرا میگن. آیا چیزی بیش از یه روز گذشته؟ این صحنه تئاتر به زودی تمام خواهد شد و این نقشی که به ما داده شده به سوی صاحب نقش باز خواهد گشت و دنیا هم تمام خواهد شد و معلوم میشه که همش جز وهم و خیال هیچ نبوده. یعنی این ثروت این دنیا همونی بوده که دیشب تو خواب داشتم، که چقدر خوشحال بودم 1 میلیارد تومان برنده شدم دیشب در خواب، صبح باشدم میدم خواب بود. لحظه مرگ نسبت به لحظه نسبت عمر انسان مثل لحظه بیداری از خواب شیرین دیشبه. از خواب بیدار میشه، نه همسرش هست، نه فرزندش هست، نه عنوان دکتراش هست، نه مقامش هست، نه استاد دانشگاه است، هیچی نیست، خودشه و اعمالش و رب العالمین. اینجا اون وقت محلیه که اگر کسی همینجا چشش باز شه دیگه به مرگ نمیفته. این کسیه که خودش چشش باز شده، ما حرف میزنیم خودمون هم میفهمیم، اما این کسی که داره این حرف رو میزنه این خودش سیر کرده، میفهمد که اگر چشمش باز بشه میبینه که اینها یک وهمیاتی بیشتر نیست، که یتنافس و فی حلم و کذالک انواع اللذائذ و نعم و الاستفادات التي یتنافس و فی حلم و تنافسون، همه این نعم و استفاداتی که مردم درش از هم دیگه سبقت میگیرن با هم مسابقه میدن، و یعمل له العاملون و یلتقیدون المنون. اینجا عبارت خیلی سنگینه، نمیدونم چی باید گفت، من فقط ترجمه میکنم میگذرم. این نماهی اوهامون، اینا یک سلسله اوهامیست، خیالاتیست، که سخرها سبحانهو علیه ارباب الحیات، خدا این ارباب حیات رو مسخر کرده در این اوهام. چرا؟ لیبلغ الکتاب عجله، تا این کتاب به آخر برسه. در روایت هست که میفرماید که اگر همه عاقل بودن دنیا خراب میشه، لخربت دنیا دیگه، من حاضر نبودم بیام اینجا بشینم این حرفا رو بزنم برای مفت، چون من که اخلاص ندارم که، این حرفا باطل. پس اگه واقعا من عاقل بودم اصلا این حرفا رو نمی‌زدم. اون آقا هم عاقل اگه بود اون شغل شدن اونم دنبال اون، یعنی همه قایاتشون رنگ میباخت دیگه، ادامه نمیدادم به مسیر، دنیا خراب میشد. ولله امرو، یک قایتی در کار هست که هو بالغ، خداوند این کشتی حیاتو داره به اون سوسه میده. البته اینجا ما به ما گفتن که اگه یه شبهه گفتید جوابش همون جلسه بگید، چون ممکنه یکی دیگه نیاد. اینجا به ما اشکال نکنید که پس این کار خداست دیگه. بله کار خداست، منتها خداوند در این عالم یه کتابی رو باز کرده که گفته اگر تو این مسیر بری گرفتار اوهام میشی. کی گرفتار اوهام میکنه؟ خداست که گرفتار اوهام میکنه، ولی او راه رو نشون داده. این که سخرها علیهم ارباب الحیات، نه اینکه اینا دیگه گناهی ندارن، این راهو اون باز کرده، اون اسباب و علل رو گذاشته. ببین اون آب و آب کرده، ما که نکردیم که، اونم آتش و آتش کرده، ولی اون گفته این آب و اون آتشه، اگه من میرم خودم آتش میکنم که به اون ربطی نداره که، من این کارو به اختیار خودم میکنم. ولی اگر من بگم خدا سوزان، درست گفتم، چون او آتش و آتش کرده، آب رو آب، من که نکردم که، ولی او به من این قدم اختیار رو داده که من به اختیار خودم بر مسیری برم که گرفتار اوهام بشم، و او به اختیار من مسیری رو گذاشتی، به من گفته تو قدم بردار، من تو رو میبرم، گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا. گفته تو بیا من تو رو میبرم، تو بیا هم نه اینکه تو یه قدمی بردار، تو بلند شو ببین که نمیتونی قدم برداری، کی میتونه قدم برداره؟ این حرفا رو کی میتونه به دل خودش اشراب کنه بفهمه؟ اینا دست انسان که نیستش، دست خودمونه. اون گفته ولی مسیر اینه، شما بیا من میبرم. ولی الله امرون هو بالغ، یه قایتی است که خود او بالغ این قایت است. فاذا رعا هازل انسان ان الحق از زسم و فی کتابه، وقتی این انسان آزاده دید که او در کتاب خودش و به رسان رسول خودش و زبان اولیاء خودش به خودش داره نسبت میده که من رحمان و رحیم و خالق و مالک و عزیز و حکیم و غفور و شکورم، ان له کل اسم حسن، همه اسماء حسنا از آن خداست و از هر قبح و نقصی او منزهه. حاضر انسان یعلم و ان حاضر المعانی حقیقیه، میفهمه که اینا اعتباری نیست، اینا حقیقیه به اون معنی که تو توضیحات عرض کردیم. نسب و اضابات ثابت است. این انسان به لطف سلامت ذوق و قرینه میفهمد که اینها نسبی است که قوامش به خداست، یعنی هر جا کمالی هست، گرچه این کمال از لباس من بیرون آمده، ولی قوام من و لباس من و کمال من به خداست، پس جز اون چیزی در کار نیست. بالحق از رسول و قیام سبحانه و بهی ثم اکد له ذلک الشهود، این شهود براش تاکید میشه و اقرار